اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 16 ماه سپتامبر را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ماهبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. انتشار گاز میتان در معدن زغال سنگ در پاکستان جان 5 افغان را گرفت. 5 شهروند افغان بر اثر انتشار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان جان خود را از دست دادند. رسانه های پاکستانی دیروز یک شنبه 25 ماه سنبله گزارش دادند که این رویداد بر روز شنبه در معدن شارناک در ولسوالی هرنایی رخ داده است. مقامات محلی گفتند که 6 کارگر وارد این معدن خصوصی شده و شروع به حفر زغال سنگ کردند. سپس در اثر انتشار گاز 5 تن از آنان کشته شدند و نفر ششم که بیهوش بود نجات داده شد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان گفت حکومت آنها برای ایجاد یک قوای هوایی مسلکی و قدرتمند تلاش میکند. وی این اظهارات را در مراسم فراغت شماری از پیلوتان قوای هوایی در کابل ابراز کرد. وزارت دفاع طالبان خبر داده است که 3 پیلوت از پوهنتون هوایی قوای دفاعی آنها فارغ شده و 120 محصل دیگر به این پوهنتون جذب شدند. وزارت دفاع طالبان گفته است که این 3 پیلوت پروازهای خود را با موفقیت انجام داده و اسناد فراغت به دست آوردند. به همین مناسبت گرد همایی در کابل تشکیل گردید که چند عضو کابینه طالبان در آن حضور داشتند. لوید رستیز قوای نظامی طالبان قاری فصیح الدین فطرت در سخنرانی خود از پیلوت های افغان انتقاد کرد که با سقوط نظام جمهوری شماری از طیاره های اردوی افغانستان را با خود به کشورهای همسایه بردند. فطرت افزود که امریکا سعی می کند این سرمایه افغانستان را از ملکیت افغان ها خارج و به دیگران بسپارد. جاناتن هنک سفیر امریکا در ازبکستان در حدود 3 هفته قبل گفته بود که ایالات متحده با ازبکستان به موافقه رسیده است که این طیاره های نظامی در ازبکستان باقی بمانند. با گفته او این طیاره ها از افغان ها نبود، بلکه به امریکا تعلق داشت که اردوی افغانستان از آنها کار می گرفت. بعد از برگشت طالبان به قدرت در آگست سال 2021، اکثر اعضا و پیلوت‌های قوای هوایی افغانستان از کشور خارج شده و شمار کمی از آنها در افغانستان باقی مانده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران 14 سپتامبر گفت که تهران برای حل مناقشات آماده اثرگیری دیپلماسی است، اما تاکید کرد که تهدید و فشار غرب را نمیپذیرد. این اظهارات وزیر خارجه ایران یک روز پس از آن بیان شد که اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی گفت وضع تعزیرات بر سکتور هوانوردی ایران را تحت بررسی قرار میدهد. این اظهارات پس از نشر گزارش های بیان شده که تهران برای روسیه میزایل های استیک را فراهم کرده و مسکو از آن در جنگ بر ضد اوکراین استفاده می کند. ارنا خبرگزاری دولتی ایران از قول عراقچی گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران با قوت به مسیر خودش ادامه می دهد، اما گفتگو باید بر اساس احترام متقابل باشد، نه تهدید و فشار. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی اسرائیل اعلام کرد که یک راکت زمین به زمین از یمن به سمت مرکز اسرائیل شلیک شد و به یک منطقه بدون سکنه اصابت کرده است. اردو دیروز یکشنبه 25 ماه سنبله گفت این حمله آسیبی در پی نداشت. لحظات قبل از فرود راکت حدود ساعت 6:35 صبح به وقت محل در تل اویو و سراسر مرکز اسرائیل زنگ خطر حمله هوایی به صدا درآمد. پیش از آن شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند در ماه جولای امسال تیاره بی سرنشین را به سمت تل اویو شلیک کردند که در نتیجه آن 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حمله اسرائیل را واداشت تا یک حمله هوایی بزرگ به اهداف شورشیان حوثی در نزدیکی بندر حدیده یمن انجام دهد که منجر به کشته شدن حداقل 3 تن و زخمی شدن 87 تن شد. اردوی اسرائیل همچنین گفته است که دیروز 40 راکت از لبنان به سمت اسرائیل اسرائیل پرتاب شده که توسط سیستم دافع هوا دفع گردیده و یا به مناطق بدون سکنه اصابت کرده است. وزرای خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان ارسال راکت‌های بالستیک ایران به روسیه را محکوم کردند. وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا 24 سنبله در اعلامیه مشترک مخالفت خود را با انتقال راکت‌های بالستیک ایران به روسیه اعلام کردند. شواهد نشان می‌دهد که ایران علی‌رغم درخواست‌های مکرر بین‌المللی انتقال تسلیحات به روسیه را متوقف نکرده است. وزرای خارجه گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان افزودند که روسیه اسلحه‌های ایرانی از جمله تیاره‌های بی‌سرنشین برای کشتن غیر نظامیان اوکراینی و حمله بر زیربناهای مهم این کشور استفاده کرده است. آنها در اعلامیه مشترک خود از ایران خواستند تا فوراً از حمایت جنگ ناعادلانه و غیر قانونی روسیه علیه اوکراین دست بردارد و راکت‌های بالستیک و تیاره‌های بدون سرنشین به روسیه ارسال نکند. دیدبان حقوق بشر از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان خواست تا در نشست با رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی از آنها ترویج و تقویت حقوق بشر را در کشورهایشان بخواهد. اولاف شولتز در سفر 3 روزه خود دیروز یک شنبه 15 سپتامبر راهی ازبکستان شد. وی امروز دوشنبه و فردا سه شنبه در دومین نشست فرمت آسیای مرکزی جمع آلمان در قزاقستان اشتراک خواهد کرد. نخستین نشست این فرمت سال قبل در برلین برگزار شده بود. دیدبان حقوق بشر گفت حکومت آلمان نمیتواند وانمود کند که روابط نزدیکتر با کشورهای آسیای مرکزی بدون بهبود قابل توجه حقوق بشر در این کشورها دارد. شولتز قرار است در نخستین توقف خود در تاشکند در دیدار با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان قرارداد مهاجرتی را نیز امضا کند که بر اساس آن کارگران ماهر ازبک می توانند به آلمان سفر کنند و شرایط برگشت دوباره آنها به ازبکستان فراهم می گردد. وی در این هفته در اجلاس با سران کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بر انرژی و گفتگوهای اقتصادی و توسعه نیز تمرکز خواهد کرد. انتظار می رود رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی در این نشست درباره تحریم‌های بین المللی علیه روسیه نیز گفتگو کنند. شماره از وزرای دفاع پیشین بریتانیا و صدر اعظم سابق این کشور از کایر ستارمر صدر اعظم فعلی بریتانیا خواستند که زمینه را برای اوکراین فراهم کند تا بتواند از راکت‌های دوربرد به داخل خاک روسیه استفاده کند. از این درخواست مقام‌های سابق بریتانیا روزنامه سنده تایمز روز شنبه 24 سنبله گزارش داد. گرانت شاپس، بن والس، گاوین ویلیامسن، پنی موردانت و لیام فاکس وزرای دفاع سابق بریتانیا و بوریس جانسن صدر اعظم سابق این کشور هشدار دادند که هر نوع تأخیر در این باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را جسورتر خواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ماها بدین سو می‌خواهد که به کشورش اجازه داده شود که از راکت‌های دوربرد ساخت آمریکا و راکت‌های دوربرد بریتانیایی استورم شادو در داخل قلمرو روسیه استفاده کند تا ظرفیت مسکو برای حملات بیشتر به اوکراین محدود شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با صدر اعظم بریتانیا جمعه 23 مه سنبله در واشنگتن درباره اجازه دادن به اوکراین در مورد به کارگیری راکت‌های دوربرد برای حمله بر برخی از اهداف در داخل روسیه بحث کرد، اما در این خصوص کدام تصمیم اعلام نشد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
حکومت زیمبابوه میگوید در حال بررسی پیشنهادی برای کاهش جمعیت فیل‌هایش برای رفع کمبود غذایی و کاهش اثرات خشکسالی است، اما برخی از حامیان محیط زیست با این کار مخالفند. توجه کنید به برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل.
سیتون بیسونی نیونی وزیر محیط زیست، اقلیم و حیات وحش زیمبابوه در پاسخ به سوال یکی از اعضای پارلمان که از حکومت برای رسیدگی به درگیری‌های فزاینده انسان و حیات وحش در نتیجه خشکسالی چه خواهد کرد، روز پنجشنبه گفت که مقامات به طور جدی در حال بررسی این موضوع هستند. همان طوری که کشور همسایه نامیبیا ماه گذشته اعلام کرد پیشنهادی برای از بین بردن جمعیت بزرگ از فیل‌ها را در این کشور تحت غور جدی قرار دادند.
Zimbabwe has more elephants than our forest can accommodate.
جمعیت فیل زیمبابوه بیشتر از آن است که جنگل‌های ما می‌توانند در خود جا دهد. ما در حال گفتگو با سازمان پارک‌ها و حیات وحش زیمبابوه و برخی از جوامع هستیم تا کاری را که نامیبیا انجام داده است انجام دهیم تا بتوانیم شماری از فیل‌ها را از بین ببریم و زنان را بسیج کنیم تا گوشت فیل را خوش کنند، بسته‌بندی کنند و اطمینان حاصل کنیم که به دست آن جوامع قرار داده شود که به پروتئین نیاز دارند.
زیمبابوه یکی از 5 کشور آفریقای جنوبی است که برنامه جهانی غذا میگوید از خشکسالی آلنینو ضربه سختی خورده و میلیون ها نفر را از نظر غذایی ناامن کرده است. پیشنهاد حذف فیل ها به دنبال برنامه های اخیر اعلام شده نامیبیا برای از بین بردن 732 حیوان وحشی از جمله 83 فیل برای کاهش اثرات خشکسالی و توزیع گوشت در جوامعی است که با کمبود غذا مواجه هستند می باشد. فرای مکوو از مرکز مدیریت منابع طبیعی می گوید همان طوری که تصمیم نامیبیا مورد محکومیت حافظان محیط زیست قرار گرفته است، پیشنهاد زیمبابوه برای کشتن فیلها این کشور را در وضعیت بد قرار خواهد داد.
Elephants are protected by international conventions such as CITES.
فیل‌ها توسط کنوانسیون‌های بین‌المللی محافظت می‌شوند. مانند سایتس یا کنوانسیون تجارت بین‌المللی انواع در خطر انقراض، چون آنها در زمره میراث‌های جهانی شامل می‌باشند. بنابراین یک نفر تصمیم نمی‌گیرد که بگوید من می‌خوام آن را ذبح کنم.
او می‌گوید که مقامات در هراری مدت هاست که برای تغییر این قوانین مبارزه کردند.
Zimbabwe has always been pushing for the right to kill elephants. We all know when you look at
زیمبابوه همیشه برای حق کشتن فیل‌ها تلاش کرده است. همه ما می‌دانیم وقتی به چگونگی غارت منابع طبیعی ما در حال حاضر مانند مواد معدنی نگاه می‌کنیم، تمام تلاش برای آج است. حتی جوامع آنجا مورد نظر نیست. حکومت میتواند کارهای زیادی را انجام دهد تا مردم را از تأثیرات خشکسالی به جای کشتن فیل‌ها محافظت کند. من فکر میکنم آنها باید این حرکت را متوقف کنند.
دفتر سایتیس زیمبابوه میگوید که این کشور حدود 100 هزار فیل در مقابل ظرفیت حمل 45 هزار فیل خود دارد و به دلیل سایتیس قادر به فروش برخی از جامبوها نیست. وزیر نیونی گفت که کشتار فیل‌ها در زیمبابوه در محدوده قانون این کشور انجام خواهد شد.
اگر زیمبابوه راه می داشت، دیروز فیل‌های من را برای آج می فروختیم. افرادی که ما را از فروش آج خود باز می دارند، افرادی هستند که قبلاً حیوانات خود را تمام کردند و کشتند. آنها فیل ندارند و تجربه این درگیری انسانی حیات وحش را که ما با آن روبرو هستیم ندارند. و اینها افرادی هستند که بر تصمیم سایتس تأثیر می گذارند. بنابراین این مشکل است که زیمبابوه با آن مواجه است. این تفکر وجود دارد که ما از سایتس خارج می شویم و سپس کارهای خود را انجام می دهیم. انجام این کار عواقب دارد. زیمبابوه دوست دارد مستقل باشد. ما می خواهیم مسئولیت حیوانات خود را به عهده گیریم، اما نمی توانیم چون بخشی از دهکده جهانی هستیم.
نیونی افزود که زیمبابوه به مذاکره با سایر اعضای سایتیس ادامه خواهد داد تا هراره اجازه تجارت عاج و فیل از سوی سایتیس را به دست آورد. تلاش ها برای دسترسی به سایتیس برای اظهار نظر روی این قضیه نتیجه نداشته است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و رقابت تنگاتنگ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بین کامیلا هاریس و دونالد ترامپ جریان دارد، اما هاریس در میان یک گروه از رای دهندگان یعنی زنان که با آمار بالاتری نسبت به مردان رای می دهند به طور چشمگیر نسبت به ترامپ پیشتاز می باشد. ورود در هنگام هاریس به این رقابت شکاف جنسیتی بین دو حزب سیاسی در این کشور را بیشتر کرده است. دورا محکوار خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
از سال 1984 به بعد زنان رای دهنده در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بیشتر از مردان بوده است و در بیشتر موارد زنان بیشتر به دموکرات ها رای می دهند تا به جمهوری خواهان. ورود ناگهانی معاون رئیس جمهور کاملا هرس بر رقابت پس از کنارگیری جو بایدن در ماه جولای طوری به نظر می رسد که این گروه رای دهنده را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.
ما شاهد تغییر قابل توجهی در بسیاری از گروه های جمعیتی مختلف بودیم، اما این تغییر در میان زنان بیشتر بوده است.
در این سال انتخاباتی تقریبا 1/5 حصه زنان میگویند که حقوق سقط جنین مسئله کلیدی برای آنهاست. در سال 2022 قضات محکمه عالی که توسط دونالد ترامپ منصوب شده بودند به لغو حقوق اساسی در مورد سقط جنین کمک کردند. ترامپ میخواهد قوانین سقط جنین به ایالت‌ها واگذار شود. هرس میخواهد قوانینی در سطح فدرال تصویب شود تا آزادی تولید مثل را در سراسر کشور حفظ کند.
او یعنی کاملا هرس تلاش می کند دنیایی را ایجاد کند که در آن همه افراد حق تصمیم گیری در باره بدن و انتخاب های خود را داشته باشند. من پیام خانم هرس را که برای مردم طبقه متوسط است دوست دارم، به خاطر که من هم عضو طبقه متوسط هستم.
در میان رای دهندگان زن آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که خانم هرس بین 9 تا 13 امتیاز بیشتر را نسبت به ترامپ گرفته است.
زنان سیاه پوست حالا بیشتر احتمال دارد به هرس رای دهند. زنان لاتین تبار نیز همین طور. بنابراین همان طور که دیدیم او در میان بسیاری از گروه های نژادی یا تحصیلی خاص بهتر عمل می کند.
ولی حامیان ترامپ نظریات متفاوتی دارند.
اولا این که او نامزد این انتخابات شده است به نظر من واقعا وحشتناک است، زیرا او برای ریاست جمهوری آماده نیست. ناگهان کاملا هرس نامزد حزب دموکرات شده است، در حالی که او هرگز باید در این مرحله قرار نمی گرفت. او با یک بارگی ظاهر شد.
طبق نظرسنجی دیوید مکلینن، استاد دانشگاه شکاف جنسیتی در میان رای دهندگان جوان نیز پا بر جا است، جایی که اکثریت مردان زیر سن 27 سال طرفدار ترامپ هستند. مکلینن میگوید که مردان جوان از منابع آنلاین و مسائل سیاسی در اجتماع متاثر می شوند، جایی که اغلب نظریات ناخوشایند را در مورد رهبران زن می بینند و می شنوند.
آنها باور دارند که زنان نمی توانند تصمیمات سخت را در صورت وقوع جنگ یا بحران بین المللی در ایالات متحده بگیرند. آنها باور ندارند که زنان توانایی گرفتن تصمیم های سخت را دارند.
حضور زنان سفید پوست در پیروزی ترامپ در سال 2016 کلیدی بوده است. او همچنان رأی اکثریت زنان سفید پوست را در سال 2020 به دست آورد. در این رقابت آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که هرس و ترامپ در میان زنان سفید پوست به طور آماری تقریبا مساوی هستند.
هایل کاوشگری و جرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
طالبان در 3 سال گذشته زنان و دختران را از محیط انسانیت خارج ساخته و اساسی ترین حقوق آن را از بین برده اند. تا جایی که اکنون در افغانستان حتی صدای یک زن در خارج از خانه اجازه نبوده و غیر قانونی اعلام شده است. در اواخر ماه اگست تمام فرمانهای طالبان که حقوق زنان را محدود می کند در یک اعلامیه 114 صفحه‌ای ارائه شده است. در پاسخ ایالات متحده و 11 کشور عضو شورای امنیت بیانیه مشترک صادر کردند که در آن ادامه تبعیض جنسیتی سیستماتیک و سرکوبی زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان را به شدیدترین عبارات محکوم کرد. فرمان جدید طالبان محدودیت‌های گسترده و سرکوبگرانه در رفتار شخصی را تأیید، گسترش و ارائه می‌دهد. در این بیانیه به نیروهای امنیتی آن گروه به طور گسترده قدرت اجرایی داده شده است. شورای امنیت در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان از زمان تسلط طالبان در 3 سال پیش بحث کرده و در مورد متعدد صدای متحد بلند کرده است. از جمله این شورا به اتفاق آرا قطعنامه 2681 را در ماه اپریل سال 2023 به تصویب رساند تا خواستار مشارکت کامل، برابر، معنادار و محفوظ زنان و دختران در افغانستان گردید. ایالات متحده و دیگر امضا کنندگان آن از طالبان می خواهند که به سرعت تمام سیاست ها و روش هایی را که بهره‌مندی زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی های اساسی آنها را محدود می کند لغو نمایند. طالبان باید صدای زنان و دختران افغان را با احترام به حقوق آنها در تحصیل، کار و همچنین آزادی بیان و حرکت بشنوند و به آنها پاسخ دهند. در بیانیه آمده است که چنین حقوق پیش نیاز یک افغانستان با ثبات، صلح‌آمیز و مرفه است. همه دولت‌ها و سازمان‌ها باید از نفوذ خود برای لغو فوری این سیاست ها استفاده کنند. این اقدامات طالبان تلاش های تازه جامعه جهانی برای تعامل با آنها را تضعیف می کند. افغانستان به اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد بوده و به تعداد از معاهدات حقوق بشر به طور خاص کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان عضویت دارد. در بیانیه مشترک تأکید شده که تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین المللی باید عملی شود. در این بیانیه آمده است اتباع افغانستان به خصوص زنان و دختران برای مدت طولانی رنج کشیده اند. زنان و دختران افغان روز به روز فرصتها و امیدهای خود را به آینده از دست می دهند. این غیر قابل قبول است. ما متعهد هستیم که تمام تلاش های خود را برای رسیدگی و وضعیت وخیم آنها انجام دهیم و به نظارت دقیق اوضاع ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
پانزدهم ماه سپتامبر روز جهانی دموکراسی در حالی در جهان تجلیل شد که افغان ها 3 سال است در کشورشان نظام مبتنی بر اصول دموکراسی ندارند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز را برای ترویج دموکراسی و عمل کردن به آن نامگذاری کرده است. برای بررسی جایگاه افغانستان در یک نظام مبتنی بر دموکراسی، شکوفایی این فرصت در 20 سال گذشته و دلایل از دست رفتن این فرصت در 3 سال گذشته، محمد احمدی گفت و شنود با دکتر نعیم اساس، تحلیلگر روابط بین المللی مقیم پاریس دارد که اینک با هم میشنویم.
افغانستان 20 سال در نظامی بسر برد که خود را مردم سالار و پایبند به اصول دموکراسی میدانست. چقدر دولت و ملت در اون مدت 20 سال و اندی فرصت دموکراسی در جهت رشد و پیشرفت ازش استفاده کردن؟
البته دموکراسی یکی از مراحل تکامل اجتماعی در جامعه بشری است. اول در جامعه افغانستان های دموکراسی موجود بود و دموکرات یا خیر؟ من فکر میکنم که در افغانستان دموکراسی بدون دموکرات بود. شما ببینید افراد تقریبا بیشتر از 90% افرادی که در رأس در رژیم دمی 20 ساله که اینا حکومت کردن، آیا اینا با دموکراسی عقیده داشتن نداشتن؟ من فکر میکنم که اکثر این افراد اول ناتوان بودن و افراد اصلا که از دموکراسی خبر هم نداشتن. یک دو فکر میکنم که یک مقوله بسیار معروف است که زمین شورزار است. چون قبلا براتون گفتم که دموکراسی یکی از مراحل تکامل اجتماعی است. دموکراسی بدون دموکرات و عناصر دیگه که در اینجا در طول 20 سال مانع دموکراسی شدن افغانستان شد، البته فساد گسترده و بی‌اعتمادی در بین مردم افغانستان بود. توزیع مناصب، بیا بگویم که افراد در پست‌های دولتی به اساس ارتباطات شخصی و سلیقه ها جا با جا می شد، نه اساس عمود توانایی هایی که اونا داشتن. یا مثلا شما میبینید عدم پشتیبانی پایدار جامعه جهانی بود و سنگ اندازی کشورهای منطقه. ببینید که کشورهای مانند ایران و پاکستان حتی روسیه به خاطر صد امی راه، یا بگویم به خاطر که مردم افغانستان به او هدفی که تعیین شده بود به او برسند، اینا هم در اینجا بسیار کارایی شد و ناکامی در حمایت عمومی مردم اینجا موجود و نهاد خود در جامعه افغانستان از لحاظ فرهنگی همچنان ما بگویم که بنیادهای تاریخی و فرهنگی برای دموکراسی در افغانستان
آیا اساس. چون مبحث دموکراسی بحث گسترده‌ای داره، چون فرصت بسیار کم هست، من میفهمم فقط میخوایم فشرده‌تر صحبت بکنیم. به نظر شما دموکراسی در افغانستان، کشوری که عنعنات و عقاید اسلامی امری غالب به نظر میرسه، چگونه زمینه تطبیق و ترویجش وجود داره؟ آیا فکر نمی‌کنیم که این دو موضوع یک آزمون یا چالش برای مردم سالاری است؟ کوتاه.
والا یک چالش بسیار بزرگ است، به خاطر اینکه در جامعه صنعتی مانند سنتی مانند افغانستان که بعض جای افغانستان در مغاره کو زندگی میکنن، در قرون وسطا چطور میتونن که یک فرهنگی را که امروز ما شما در روز زندگی میکنیم، در اونجا حقوق بشر و حاکمیت قانون و انتخابات آزاد و نمایندگی سیاسی و پاسخگویی و شفافیت و حفاظت از حقوق اقلیت‌ها و آزادی رسانه‌ها و حکومت مردم برای مردم از طرف مردم، چون این چیز فکر میکنم که در وجود شهار باقی میمانه. در کشور مانند افغانستان باید اول در مرحله اول تکامل اقتصادی و تکامل فرهنگی با وجود به جامعه افغانستان در مرحله اول و اگر انقلاب فرهنگی ضرورت داره.
بسیار کوتاه اگر بفهمن که دلایل اصلی از دست رفتن فرصت دموکراسی در افغانستان با قدرت رسیدن دوباره طالبان در چه عوامل بوده، یعنی کدام عوامل بیشتر نقش داشته اگر برجسته شه بگید؟
من بیشتر فکر میکنم که بیشتر عوامل مذهبی و اجتماعی است. درست است که یک کسا میگن که عوامل هویتی و به اصطلاح قومی هست. درست است که در اینجا که افراد به خاطر حفظ جا و جلال و حفظ قدرت، به خاطر کسب به خاطر زراندوزی کارایی کردن، وسیله ساختن مطالب قومی و ارتباطاتی که داشتن با طالبا، اصلا بر از اینا دادن با شمول کرزی صاحب یا مثلا آقای اشرف غنی یا کسای دیگه. من فکر میکنم که عامل اصلی نبوده. عامل اصلی جامعه افغانستان نه تنها در قوم در بین ملیت پشتون، بلکه در تمام اطراف اکناف افغانستان، در عمق جامعه افغانستان، در 90% جامعه افغانستان افکار طالبانی.
تشکر از شما.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر برنامه صبحگاهی بخش پشتو را مشنوید. وقت خوش داشته باشید.